الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال صحيحه ثالثه زراره بر استصحاب بود. مرحوم شیخ اشکال فرمود که این صحیح ربطی به استصحاب ندارد، چون فرموده است که در شک بین 3 و 4 شخص می ایستد و 1 رکعت دیگری به جا می آورد. بعد فرموده است که ولا ینقض الیقین بشک. هم قرینه داخلیه داریم، هم ضرورت مذهب امامیه داریم بر این که اون چه که واجب است بر این شاک، ذم رکعت اخرای منفصله هست که صلات احتیاط هست، یا ذم رکعتین منفصلتین جالسن که مخیر هست، شاک بین 3 و 4 بین 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز احتیاط نشسته. و این برخلاف استصحاب است. استصحاب الغاء شک می کند و می گوید بنا بگذار که بیش از 3 رکعت به جا نیاوردی، که نتیجهش وجوب اتیان به رکعت اخرای متصله است. پس این صحیح ربطی به استصحاب نداره، مربوط میشه به 1 قاعده یقین که در باب نماز مطرحه، که از آن تعبیر میکنن بناء علل اکثر، که در روایات آمده است که کاری بکنید که یقین کنید که نماز صحیح خوندی. اگر نمازتان فی علم الله 3 رکعت باشه، این نماز احتیاط جبر میکنه نقص آن را، و اگر 4 رکعت باشه چون منفصل هست موجب زیاده در صلات نمیشه. ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهره، بلکه به تعبیری که در مباحث الاصول هست فی غایت الوهنه، چون وقتی که شما هنوز یقین ندارید به امتثال، چه معنا دارد که بگوین لا ینقض الیقین بالامتثال به شک؟ ما که هنوز یقین به امتثال نداریم، باید بگوین تحصیل کنید یقین به امتثال را، نه اینکه نقض نکنید یقین به امتثال را با شک. ما که یقین به امتثال نداریم فعلا تا نهی بشویم از نقض آن، ولذا این ایراد درست نبود. و ما عرض کردیم که چون ظهور لا ینقض الیقین در فعلیت یقین هست، و ما فعلا یقین داریم به عدم اتیان رکعت رابعه، شارع می فرماید این یقینتان را به عدم اتیان رکعت رابعه با شک نقض نکنید، یعنی نگویید انشاء الله من 4 رکعت نماز خواندم و به این نماز اکتفا بکنید. اما از ادله شرعیه استفاده کردیم، راه تصحیح این نماز رکعت احتیاط است نه رکعت اخرای متصله و این منافات با استصحاب ندارد. ایراد دومی که گرفته شده به این صحیحه ثالثه، ایراد محقق عراقی است. محقق عراقی فرموده است که ما از نظر اصولی احتمال نمی دهیم که استصحاب مصحح نماز باشد، ولذا حتی اگر کاری نداشتیم به مذهب شیعه بلکه گفتیم این مذهب مشهور شیعه است نه ضرورت مذهب شیعه، چون برخی قائلند به جواز ضم رکعت اخرای متصله، اگر کاری به مذهب شیعه هم نداشتیم، کاری هم به قرائن داخلیه در صحیحه ثالثه زراره نداشتیم که ادعا می شود که در صدر صحیحه تعبیر به فاتحة الکتاب دلیل بر این است که این نماز احتیاط است که فاتحة الکتاب دارد، نه رکعت سوم و یا چهارم نماز اصلی که ما مخیریم بین فاتحة الکتاب و تسبیحات اربعه. از این نکات هم غمزه این کنیم، اصلا استصحاب مصحح این نماز نیست، یعنی با غمز عین از مانع خارجی ما مقتضی نداریم برای جریان استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه در این نماز. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در این نماز اگر بخواهد بگوید که ضم رکعت اخرای منفصله بکن که این مفاد استصحاب نیست، چون مفاد استصحاب الغاء شک است و بنابر این که شما بیش از 3 رکعت نخواندی، ضم رکعت اخرای منفصله که نتیجه استصحاب نیست. اگر بخواهد بگوید ضم رکعت اخرای متصله بکن، ما با این مشکل نداریم، مشکلمان اینه که بعد از این رکعت اخرای متصله ما تشهد و سلام که میدیم احراز نمی کنیم که این تشهد و سلام در رکعت رابعه است، چون شاید این رکعت اضافه شده رکعت خامسه باشه. درسته که استصحاب گفت تو رکعت رابعه نیاوردی، واجب است رکعت رابعه بیاوری، اما بخواهد اثبات کند که تشهد و سلام بعد از این رکعت اخرا، تشهد و سلام فر رکعت رابعه هست، این میشه اصل مثبت. ولذا نیازی به فرمایش مرحوم شیخ نیست که بگوییم استصحاب از این صحیحه ثالثه زراره استفاده نمی شود چون خلاف مذهب امامیه است. نه خیر، حتی اگر غمزه این کنیم از مذهب امامیه، مذهب عامه را هم استصحاب اثبات نمی کند که ضم رکعت اخرای متصله باشد. ولذا این صحیحه ثالثه ربطی به استصحاب ندارد. مرحومای خویی دو جواب داده از این اشکال محقق عراقی. جواب اول اینه که ایشان فرموده است که ما دلیل نداریم بر وجوب این که تشهد و سلام در رکعت رابعه باشد. ما دلیل داریم باید تشهد و سلام بعد از رکعت رابعه باشد که بل وجدان هست، چون ما وقتی احتیاط کردیم با قطع نظر از مذهب امامیه یک رکعت اخرای متصله آوردیم، یقیناً چهار رکعت ما انجام دادیم و چهار رکعت خواندیم، شاید رکعت پنجم هم خواندیم، این مهم نیست. به هر حال این تشهد و سلام متأخر است از رکعت رابعه و ما بیش از این مقدار از شرطیت ترتیب دلیل دیگری نداریم. جواب دوم، مرحوم آقای خویی فرموده است که بر فرض واجب باشه تشهد و سلام در رکعت رابعه، ما استصحاب میکنیم، میگیم این مکلف یک زمانی در رکعت رابعه بود و الان کماکان. و تشهد و سلامش می شود در رکعت رابعه، شبیه استصحاب بقای وقت. استصحاب می کنیم هنوز روز است، نماز می خوانیم، ثابت می شود که پس نماز ما در روز است. این که اصل مثبت نیست، ذم الوجدان الی الاصل است. کون التشهد و سلام فی رکعت رابعه یعنی مرکب از دو جزء، مکلف در رکعت رابعه باشد و تشهد و سلام بدهد، مکلف در رکعت رابعه هست، بالاستصحاب تشهد و سلام داد بالوجدان. این فرمایش مرحومای خویی ناتمامه. اما جواب اول ایشان خلاف ظاهر معتبره ابی بصیره. در معتبره ابی بصیر امام علیه السلام این گونه تعبیر فرمود، فرمود که ثم مجلس فإذا جلست في الرابعة فقل أشهد أن لا إله إلا الله فإذا جلست فی الرابعة فقل. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 393. پس چطور میفرمایید آی سیستانی هم پذیرفتن که بله ما دلیل نداریم بر اینکه باید تشهد و سلام فرکعت رابعه باشد؟ اما جواب دوم، خب فرض اینه که شما یک عبارتی پیدا کردید فاذا جلست فی الرابعه فقل اشهد ان لا اله الا الله. محقق عراقی چه میخواست برای شما پیدا کنه غیر از این؟ شما اگه بگید این هم میکنید بر مشیر بودن، محقق عراقی نمیپذیره، میگه اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضا می کند که اون چه در خطاب به اون امر شدیم در مقام ثبوت هم همون مأمورون به هست، نه اینکه این خطاب مشیر و معرف باشد. البته ما در نهایت قبول داریم طبق استظهارات خودمون که بیش از ترتیب از این کلمات استفاده نمیشه. ما که بالاترش رو گفتیم در بحث دوران بین شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست صوب مثلا در نماز گفتیم حتی سل فی صوب طاهر دلیل بر شرطیت طهارت نیست، شاید نجاست صوب مانع باشه و این تعبیر عرفی است. و لا تسلف النجس هم دلیل بر مانعیت صوب نجس نیست، شاید طهارت صوب شرط باشه و این تعبیر عرفی است بگویند نماز در صوب نجس نخوان چون ثبوتاً طهارت صوب شرط است. و اگر هم مجمل بشود برای ما کافی است. اینجا هم همین را میگوییم ظهوری ندارد اینجور کلمات در بیان لزوم کون و تشهد و سلام فی رکعت رابعه. ممکن است بخواهد ترتیب را بگوید که بعد از رکعت رابعه تشهد و سلام بخوانید. شک هم بکنیم براءت جاری میکنیم از شرطیت کون و تشهد و سلام فی رکعت رابعه. اما کسانی مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی که رو این کلمات تمرکز میکنند، خب چجور به این معتبره ابی بصیر توجه نکردند و صرفا ادعا کردند که ما دلیلی نداریم بر لزوم و کون تشهد و سلام فی رکعت رابعه؟ ما هیچ دلیلی در قبال این معتبره نداریم. اما جواب دومی که مرحوم آقای خویی داد هم به نظر ما ناتمامه. اولا جناب آقای خویی، همونطور که ما میدانیم این مکلف یک زمانی در رکعت رابعه بوده است یا در رکعت سابقه یا در رکعت فعلیه، وقتی که شک بین 3 و 4 کرد برخاست یک رکعت متصله آورد طبق مذهب عامه، همونطور که می‌دانیم در یکی از این دو رکعت اخیره در رکعت رابعه بوده، چون اگر این رکعت پنجم باشه فی علم الله، رکعت سابقه اش رکعت رابعه بوده، و اگر رکعت چهارم باشه این رکعت فعلیه، الان در رکعت رابعه است. پس میدانیم فی اه در رکعتین این مکلف در رکعت رابعه بوده، و استصحاب میگوید هنوز هم در رکعت رابعه است. همونطور که این مطلب درسته، عکسش هم درسته که ما میدانیم در یکی از این دو رکعت در رکعت رابعه نبوده، عدم و کونهی فی رکعت رابعه فی احد الزمانین، این هم معلومه بالاجماله. همونطور که میدونیم در یکی از این دو رکعت اخیره در رکعت رابعه بوده، میدانیم در یکی از این دو رکعت اخیره در رکعت رابعه نبوده. استصحاب کونه فی رکعت رابعه معارضه میکنه با استصحاب عدم و کونه فی رکعت رابعه. خود مرحوم آقای خویی اوائل در مقابل این اشکال مقاومت میکرده، چون این اشکال در اون استصحابی که آقای خویی جاری میکرد راجع به بقاء و یوم العید مطرح شده بود. آقای خویی میفرمود که شما آخر ماه رمضان یوم الشکتون بود استصحاب کردید که هنوز ماه رمضان است، روزه گرفتید، روز سیوم گذشت، فردای آن روز. چطور میخواهید اثبات کنید که فردای اون روز سیوم که یوم الشک بود روز اول ماه شوال است؟ این که اصل مثبت است. فرمود ما که مشکل نداریم، ما میدانیم این ما میدانیم که یوم العید موجود شد یا امروز یا دیروز، و احتمال بقاء یوم العید را میدهیم تا غروب آفتاب امروز. ما علم داریم که یوم العید حادث شد یا دیروز اگر ما ناقص باشد، یا امروز اگر ما کامل باشد. پس شک داریم در بقاء یوم العید، استصحاب میکنیم. به ایشان اشکال کردند که خب ما از طرف دیگر میدانیم عدم یوم العید را، یا امروز یا دیروز، و استصحاب عدم و یوم العید هم جاری است، تعارض می کنند با هم. ایشان اول مقاومت می کرد، می فرمود نه، این استصحاب کلی قسم ثالثه که شما جاری می کنید. یک عدم یوم العیدی بود وسط ماه رمضان، اون فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع، و ما شک داریم در حدوث یک فرد جدید از عدم یوم العید. شاید هنوز یک عدم جدیدی برای یوم العید حادث نشده، چون شاید امروز روز عید باشه. تا دیشب عدم یوم العید ادامه داشت، همون عدم یوم العیدی که از اول ما از در اثناء ماه رمضان بود تا دیشب، شاید همون عدم یوم العید بود و از بین رفت، و عدم جدیدی هنوز حادث نشده است. استصحاب عدم یوم العید کلیه قسم ثالثه. بعد ایشان رسید به کتاب صوم، بحث اسیر و محبوس که اونجا هم این بحث محل ابتلا است. اون شخصی که محبوس است در یک مکانی که ماهای سال را نمی شناسد، یازده ماه استصحاب می کند که هنوز ماه رمضان نشده. بعد از گذشت یازده ماه طبق نظرهای خویی باید بگیم یقین داریم به وجود ماه رمضان دیگه. بعد از یازده ماه یقینا ماه رمضان موجود شد و استصحاب کنیم بقاء ماه رمضان را در اون ماه اخیر. ایشان در اونجا فرموده که نه، این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم ماه رمضان. چجور شما بعد از گذشت یازده ماه میگید من میدانم ماه رمضانی موجود شد، شاید دیشب موجود شده که تا یک ماه باقی است، و شاید قبلا موجود شده و از بین رفته، استصحاب میکنم بقاء ماه رمضان را. این معارضه میکنه با اینکه میدانم عدم ماه رمضان را، یا الان یا در گذشته، و این عدم ماه رمضان احتمال داره که باقی باشه در این ماه اخیر. و این استصحاب کلی قسم ثالث نیست، تصریح میکنه ایشان، میگه این استصحاب کلی قسم رابعه، چون یک عنوانی پیدا کرد این عدم ماه رمضانی که یا امروز هست یا در گذشته، عنوان پیدا کرد. و این کلی قسم رابع شد، یک عنوانی پیدا کرد معلوم الانطباق نیست بر اون عدم سابق. تطبیق بکنیم فرمایش ایشان را بر مقام، میگیم ما یک عدم رکعت رابعه داشتیم در ابتداء نماز، یک عدم رکعت رابعه داریم فی عهد هذین الزمانین. عدم رکعت رابعه یا در هنگام رکعت سابقه که میخواندم یا در هنگامی که این رکعت اخیره را میخوانم، این عدم معنون به این عنوان، عدم رکعت رابعه، عدم و کون هذا المکلف رکعت رابعه اما فی زمان رکعت سابقه او فی زمان رکعت فعلیت اضافیه. و این عدم معلوم الانطباق نیست بر اون عدم سابق، چون شاید منطبق باشه بر همین رکعت اخیره، و در این فی علم الله این رکعت اخیره رکعت خامسه باشه، و عدم و کون هذا المکلف فی رکعت رابعه فی عهد هذین الزمانین منطبق باشه بر این زمان اخیر، و این غیر از اون عدم کون هذا المکلف فی رکعت رابعه است در ازل که او نقص شد. ما که عرض کردیم اصلا این استصحاب فرده، تردد زمان فرد که استصحاب کلی نمیشه، که فردی است که مردد است بین دو زمان. جامعه بین فردین رو ما استصحاب نمی کنیم، این فرد را که زمانش مردد است بین این دو زمان. مثل اینکه نمیدونیم زید دیروز در خانه بود که یقیناً بیرون رفته، یا امروز آمده در خانه. ما استصحاب میکنیم بقاء زید را فدار، این که استصحاب فرده. بله، زمان فرد مردد بین دیروز که مقطوع الارتفاع یا امروز که محتمل البقاء، این که استصحاب کلی نمیشه. این اشکال اول که معارضه بین استصحاب کونهی فر رکعت رابعه با استصحاب عدم کونهی فر رکعت رابعه فی عهد حاضین زمانین، یا زمان رکعت سابقه یا زمان رکعت فعلیهی که داره به عنوان یک رکعت اخرای متصله میخواند.